به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو از این لحظه آغاز می‌کنیم. در این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ابتدای این بخش برنامه شب چراغ هست که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
های 34مین جشنواره
شود به جناب آقای محسن اردشیر
برای گزارش شجریان قربانی دانیال و چند داستان دیگر.
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نه
اولین کار تئاتر شما با علی خان رشیدی کرد و کارگردان بودی شد کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده
چهرنو نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استانها
نفت ادشتم از احترام دارم به همه شما عزیزان
برنامه رادیویی شب چراغ
متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها، شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر، همه همین معنا درش وجود داره.
هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا پیوست، باید از مرگ نترسید اگر باید عشق. عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم، شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق. شمع افروخت و پروانه در آتش گل کرد، می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق. پیله عشق من ابریشم تنهایی شد، شمع حق داشت، به پروانه نمی آید عشق. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به شب چراغ خوش آمدید. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تبریک و شادباش داشته باشم. قرار گرفتن در دهه مبارکه فجر و همچنین در آستانه مبعث رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه الاجمعین رو و عرض بکنم در هفتمین شب از قرار ثابت ما در شب چراغ از ساعت 22 تا حوالی ساعت 23:45 در مجاری 105 دقیقه‌ای زنده و مستقیم همراه شماییم و امیدواریم که شما نیز هم دل ما باشید. بنا به رسم معهود و سنت مألوف در شب چراغ آینه گردانی می‌کنیم جشن هایی که فجر انقلاب رو به میزبانی نشستند. در دو شب نخست 11 و 12 بهمن ماه با 42 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همراه شما بودیم. در دو شب بعد 13 و 14 بهمن ماه 18 گام جشنواره بین‌المللی شعر فجر رو پاش رو به میان آوردیم. در شب بعدی نقب و نظر و نگاهی داشتیم بر آنچه که در شب پنجم در آنچه که به میزبانی 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود و در شب گذشته 17 بهمن ماه با 42 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر همراه شما هستیم. این دومین شب از میزبانی مهمترین، بزرگترین و البته اصلی ترین جشن هنر هفتم هنر سینمای کشورمون در ساحت جشن‌های دهه فجر هست و امیدواریم که امشب نیز همراهیتون را از ما دریغ نفرمایید. امشب نیز بنا به رسم معهود و سنت مألوف با حضور کارشناسان خبره و خیراتی که شرف حضور دارند در استدیو بنا داریم تا کلانترین مباحث حوزه هنر هفتم سینمای کشورمون رو چان بخشیش که تجلی و تبلورش رو در جشنواره 42 فیلم فجر که امروز پایان ششمین روز این رخداد بود رو با شما در میان بگذاریم و البته در قالب بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به چتر سینمای ایران در پس پشت 44 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی هم حتما ورود خواهیم کرد. از دو منتقد شناخته شده در حوزه سینما با افتخار میزبانی میکنیم، جناب آقای میلاد معتمدی فر و جناب آقای امیر حسین جوانشیر. آنچنان که عرض کردم هر دو از منتقدان سینما و کارشناس ثابت برنامه‌مون، جناب آقای حسین محمدیان، ایشون این از کارشناسان و منتقدان حوزه هنرهای دراماتیک. جناب معتمدی فر شبتون به عشق و بهشت باشه. به شب چراغ. خوش آمدید، ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که ایام به کام باشه. بنده به نوبه خودم مبعث حضرت رسول اکرم رو تبریک میگم پیشا پیش.
یک جهان سپاسگزارم جناب جوانشیر بزرگوار، شب شما هم به کام و به دل. به شب چراغ خوش آمدید، ممنون از قبول دعوت.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و عرض تبریک به خاطر فرارسیدن عید مبعث و ایام الله دهه فجر در خدمتون هستم.
بسیار عالی. و همچنین جناب محمدیانی بزرگوار، خدمت شما هم عرض درود و ادب و احترام دارم، شبتون به خیر و به کام باشه، ایام رو تبریک عرض میکنم.
زنده باشید، من سلام عرض میکنم. باز هم بسیار بسیار خوشحالم که یک شب دیگه ای فرصتی دست داد که در خدمت شما و شنونده های نازنین برنامه‌مون باشم. جا داره که من هم عید شناخت، عید مبعوث شدن حضرت رسول اکرم رو به همه دلدادگان ایشون از صمیم قلبم تبریک بگم.
سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. جناب معتمدی فرد تایگانده محترم برنامه باری رو بر دوش من گذاشت که من اون رو به شکل مستقیم از زبان خودم نه زبان ایشون منتقل میکنم، و اونی که شما چهره آشنایی دارید، در برنامه هفت نبودید.
بله بله، من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم سلامت باشید. بنده فکر میکنم سال اول برنامه هفت بله با گروه جناب آقای جیرانی، آقای افخمی، آقای بله. گبلو همراهی کردیم در تحریریه و حالا بحث موجی پورتابل هم بله در خدمت دوستان بودم.
عزیز بزرگواری، این که قطعا مزاحی بود برای اینکه جمع خودمانی صمیمیتر بشه برای ورود به بحث. شاید آنچه که ما شب گذشته مطرح کردیم بخوام در طی چند تیتر بگم که اگر دوستان صلاح دیدن درباره این مباحث ورودی داشته باشن، اگر نه احساس کردن که مباحث جدیدتری هستش، حداقل بدانیم که این مباحث و این رویکردها مطرح شده. نگاه ما استوار شد بر آنچه که سه مؤلفه ممتاز جشنواره 42 بین‌المللی فیلم فجر بود. نخست رکورد شکنی که بعد از جشنواره 18 با 6 اثری که مرتبط با سینمای انقلاب یا دفاع مقدس بود، امسال از 13 اثر در همین گونه، یعنی سینمای انقلاب و دفاع مقدس، با نگاه کلانتر محور مقاومت داره میزبانی میکنه. در جشنواره 8 ما رکوردی رو داشتیم، 4 اثر در حوزه آثار اقتباسی در تولید آثار سینمایی، که امسال 6 اثر در حقیقت میان آثار اقتباسی در سینمای بخش سودای سیما، اگر بی بدن رو حساب بکنیم میشه 7 اثر در حقیقت، که در کل آثار جشنواره چه در بخش سودای سیما چه بخش‌های دیگر حضور دارن. و مؤلفه دیگر این مسئله به سیاست‌های برمیگشت که تبلور و تجلی اون رو ما نخست در فرمایشات جناب اسماعیلی اسخای میکنم، جناب اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، و بعد در ادامه دومین سال سکانداری جناب آقای امینی در مقام دبیر جشنواره بودیم، یعنی ادغام بخش بین الملل با بازگشت بخش بین الملل و ادغامش با بخش ملی و اهمیت به سینمای اقلیم، سینمای بومی و سینمای مردمی با محوریت جوانان، که شاید بیشترین تمرکز بحث دیشب بر روی اثر هوک و میرو در حقیقت قرار گرفت، که هر دو توسط جناب آقای ریگی از هنرمندان منطقه سیستان و بلوچستان در جشنواره 41 و جشنواره 42 ارائه شد. این شمای کلی، اما اجازه میخوام از زاویه دید هر دو بزرگوار قبل از اینکه ریل گذاری اصلی رو از زبان جناب آقای محمدیان بشنویم، آنچه که این 6 روز گذشته چه در مقام دوستدار سینما چه جایگاه حقوقی تو عنوان منتقدان سینما بفرمایید، انتظارتون آیا برآورده شد یا خیر؟ بیش از انتظار بود، کمتر از انتظار بود؟ به هر حال ما شنیده هایی داشتیم تا پا گذاشتیم به این دوره جشنواره. از عزیزان کدام یک آغاز بحث؟ جناب جوانشیر قرعه به نام شما افتاد، امر بفرمایید.
با اجازه دوستان، خب عرضم به حضور شما که 42 جشنواره فیلم فجر رو در اسناش هستیم و به هر حال انتظاراتی از این فستیوال 42 میره که باید به نهایت پختگی و قوام رسیده باشه.
درسته.
و از جمیع جهات همتراز و همشأن نظام جمهوری اسلامی در بعد هنری باشه و نمود هنری به اصطلاح آثاری که در این جشنواره راه پیدا میکنن واقعا باید همتراز با سلیقه مردم و خواست مردم و عرضم به حضور شما که آرمانهای نظام و انقلاب باشه.
بله.
عرضم به حضور شما که حالا من یه تحلیل و نقد کلی از این چند روز رو ارائه میکنم خدمت شما به صورت مبسوط. چیزی که تا به امروز دیدیم، عرضم به حضور شما که تعدد ژانرهای مختلف بود که حالا به هر حال سلیقه‌های مختلفی رو میتونه شامل بشه. به لحاظ تعدد ژانر خب این دوره یه ویژگی خوبی داره که از این جهت قابل تقدیر هستش. از لحاظ انتظاراتی که از کارگردان‌های آثار وجود داره یه مقدار ضعف ما دیدیم در اکثر آثار که به اصطلاح انتظارات بیشتر از اسامی بود. بعضی از اسامی به هر حال با خودشون 3 دهه 4 دهه سابقه یا بیشتر رو به همراه دارن در سینما. ما میبینیم مثلا یک کسی که 4 دهه 5 دهه هست که تو سینما هستش، آثار دهه 60 اش قوی تر از مثلا فیلمی بود که امسال ارائه کرد.
بله.
که حالا من نمیخوام اس بیارم یا اشاره کنم یا چیز کنم، من به صورت کلی عرض میکنم. فیلم های کارایی هم بود که فیلم اولی بودن که خب به هر حال نسبت به سابقه اندک خودشون خوب بودن، قابل قبول بودن. البته ما اینو باید اذعان بکنیم که فیلم هایی که در کل دیدیم با نرم بین المللی سینما خب خیلی فاصله دارن. سلیقه مردم بالا رفته، سلیقه فیلم دیدن مردم با دهه های گذشته قابل مقایسه نیستش و به هر حال این چیزی که ارائه شد باید مخاطب و گیشه رو هم توش دید.
بله بله.
و عرضم به حضور شما که فیلم هایی که تا حالا دیدیم مضامین خوبی داشتن و عرضم به غیر حالا چند تا فیلم که مشکلاتی داشتن، فیلم هایی بودن که تو حوزه انقلاب اسلامی، تاریخ معاصر و تو حوزه دفاع مقدس و امثال هم حرف های خوبی زدن. بحث مدافعان حرم و اینها حرف های خوبی زدن، اما خب اون غنای هنری لازم رو نداشت.
متوجه.
و قابل رقابت با سینمای امروز جهان نیستش. یک جوونی که تو سنین تینیجری هم هستش کاملا این رو میتونه به وضوح ببینه که به هر حال آثاری که تولید شده علارغم این که حالا اکثرا هم از بودجه بیت المال به اصطلاح صرف تولید اینها شده، اما اون قابلیت رقابت با مشابه های بین المللی رو ندارن و از این جهت یه نقد جدی به کلیت تولیدات ما وارد هستش. ولی به لحاظ عرضم به حضور شما که حالا دغدغه هایی که بوده، این دغدغه ها قابل ستایش هستش. عرضم به حضور شما که این بحث توجه ویژه به فیلم هایی که منطبق با گام دوم انقلاب باشن و شرایط امروز استراتژیکی ما باشن در منطقه، این قابل تقدیر هستش که از این جهت خب نمره قابل قبولی میگیره فیلم های جشنواره. ولی به لحاظ کارگردانی من حیث المجموع که بخوایم حساب بکنیم فیلم ها رو، حالا چیزایی که حداقل تا روز ششم جشنواره که امروز باشه ما دیدیم، اون غنای لازم رو و اون به اصطلاح ساختار حرفه‌ای رو نداشته. اکثر فیلم ها از به اصطلاح ضعف فیلمنامه رنج میبرن.
بله.
و ما فیلمنامه پخته‌ای کلن ندیدیم تو این چند روزه و حالا آثاری هم هستش که به هر حال اینا اصلا جای تعجب داشت که چطور به جشنواره راه پیدا کرد، که اینجا من نمیتونم اسم نبرم، مثل صبحانه با زرافه ها. عرضم به حضور شما که آثاری بود که خب به هر حال جزو آثاری بود که این یه پیام بدی برای جامعه داره. و عرضم به حضور شما که حالا من نمیخوام اشاره‌ای به فیلمنامه و اینها بکنم و چیزی رو تعریف بکنم، اما به هر حال فیلمی بود که تو حتی گرفتن مجوز اکرانش واقعا جای سوال بود. و بعد از اکرانش در برج میلاد خودم شاهد بودم که عرضم به حضور شما که به هر حال منتقدین و اهالی رسانه‌ای رو دیدیم که چطور اعتراض کردن که بعضی از فیلم ها داره با اخلاق جامعه، با عرضم به حضور شما که باورهای جامعه،
بله،
بازی میکنه. و متاسفانه جایی بعضی برخی از فیلم ها در جشنواره فیلم فجر نبود، که حالا این انتقاد هم باید مطرح بشه اینجا.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم از اینکه شما دوستان عزیز شنونده این تذکار رو دادید. من سه مؤلفه کلانی که در بحث دیشب مطرح شد رو عنوان کنم، وگرنه خب مؤلفه ها مختلف و متعدد بود در قامت پیامک هایی که فرستادید. بله، ما درباره نبود اساسنامه، درباره مسئله شورای انتخاب، کیفیت سنجی آثار که در فصل فرازی از فرمایشات جناب آقای جوانشیر بود، و همچنین مسئله تولیدات مشترکی که حداقل توی این دو سه سال اخیر چندان کارنامه قابل قبولی نداشته و در نگاه کلان هم این کارنامه قابل قبول رو در حوزه تولیدات مشترک ما شاهد نبودیم، هم جزء مباحثی بود که به جز اون سه محور اصلی دربارش گفتگو کردیم. شب گذشتم عنوان کردم به حال ناگزیریم از زبان منتقدان مهمانان برنامه گاه ارجاعاتی می شود. دستن در کار در قامت سردبین این برنامه تلاش کرد که تا از حوزه جامعه فیلمسازان، حالا مقام تهیه‌کننده فیلمنامه نویس یا کارگردان، عزیزی با ما همراه باشد که ما خدای نکرده متهمه این نشویم که یک طرفه به قاضی رفتیم. به عنوان مثال امشب قرار بود که تهیه‌کننده فیلم باغ کیانوش جناب آقای محمد جواد موحد هم با ما همراه باشن، که خب متاسفانه گویا همان دلایلی که شب گذشته آورده شد امشب هم آورده شد، بر مدار تکرار نمی نشینم، تأکید می کنم در صورت نام و ارجاع به اسامی یک فیلم یا حتی هنرمندی، این فضا و این زمان برای پاسخگویی در شبکه رادیویی گفتگو، چه در برنامه شب چراغ، چه دیگر برنامه‌های فرهنگی فراهم هست، تا اگر پاسخی داشتند، شاید الان حالا خستگی بوده، فشار کاری بوده، هر چیز دیگری، چون به نظر من که احترام مخاطب اولین اصل در حوزه تولید هر فرآیند هنری، از جمله تولیدات هنری که نفسشون و ضامن بقاشون قطعا مخاطب هست، که در اولویت قرار میگیره. حالا دوستان سینماگر با هر نگاهی احترام مخاطب رو در رده‌های بعدی قرار میدن، من در مقام به قول معروف گفتنی قضاوت بر نمیام، اما این فصل و زمان برای عزیزان هستش. پس من بجز اون سه مؤلفه اصلی جناب معتمدی فر، چهار مؤلفه دیگری هم که دوستان در قالب پیامک برام فرستادن رو اشاره کردم، فصل نخستین فرمایشات جناب آقای جوانشیر رو هم شنیدیم. با نگاه شما هم با این شش روز هم دل بشویم.
بله، خواهش میکنم. همینطور که همکار عزیزمون گفتن، فضا نسبت به این چند سال اخیر به لحاظ مشارکت رسانه ها، مشارکت اهالی رسانه، اهالی هنر و سینما بهتر بود نسبت به چند این سال گذشته. بله، حالا بله، کرونا داشتیم و اتفاقات دیگر. این همدلیه من امسال احساس کردم، هم از طرف دوستان سینمایی که حالا همراه نبودن سال گذشته، امسال میبینم که خیلی همراه تر شدن چهره های سینمایی و کارگردان ها تهیه کننده. حالا اون چیزهایی که شما در رسانه ها میبینید، یک نقدی هست به دوستان اجرایی جشنواره که من اونو الان میگم، که اتفاقا برسیم بهش، که خب وقتی جواد عزتی میاد تو کاخ، ببخشید کاخ نه، خانه جشنواره، جواد عزتیه، بالاخره مردم باش ارتباط برقرار کردن، کارش کاری نداریم حالا ارزش سینمایی داره یا خیر، ولی بازیگراش اومدن. چرا این آقا میاد در خانه جشنواره و دوست داره که با رسانه‌ها گفتگو بکنه؟ من اتفاقا در همون سالن نشست ها زمانی که دیدم ایشون گفتگوشون تمام شد، به زور دست این بنده خدا رو گرفتن بردن انداختن تو اون حالا جایی که پذیرایی میکنن تو برج میلاد ازشون، از اون ورم سری آقا بیا تو اون آسانسوری که میرسه به پایین تو پارکینگ. خب وقتی که ببین جواد عزتی اومده، عباس جمشیدی اومده، اینا بازیگرایی هستن که بالاخره در جشنواره بهتر، یعنی بزرگترین اتفاق سینمایی کشور داره رقم میخوره. وقتی که اومدن، حالا دوستان ما، از دوستان ما هم هستن بچهای اجرایی، حالا خیلی دوست داشتیم که این اتفاق بیفته، بیان بالا با بچه‌ها گفتگو کنن، با رسانه‌ها گفتگو کنن، حرف دلشون رو بزنن. ببین این گفتگوها باعث میشه که همین الان شما عرض کردید دیگه، یک مهمون یا دعوت کردید و حالا این مهمون از اونور حالا معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده، نتونسته برسه. ولی خب ببین رسانه هم کارشو داره درست انجام میده، شما بستر براش در اختیارش گذاشتی و بعد باید بیا جوابگو باشه. بالاخره این خیلی اتفاق خوبیه. امسال من میبینم سازمان صدا و سیما، چه صدا و چه سیما، خیلی خوب داره به جشنواره ها میپردازه. حالا جشنواره تئاتر، جشنواره سینما و حالا جشنواره فیلم فجر و حالا شعر و این داستان ها رو من دارم میبینم که واقعا خوب داره پرداخته میشه. حالا برگردیم به خود جشنواره و ساختاری که حالا دوست عزیزم، من نمیخوام زیاد حالا یک جور بشه صحبتامون، تنوع ژانرها بسیار عالی بود. یعنی این رو به واقع همه دوستان منتقد، اهالی سینما و رسانه‌ها بهش پرداختن. این نکته خوبیه. ولی این که به لحاظ ساختار فیلم امسال به شدت افتضاح بود، یعنی من خیلی ضعیف بود و این حالا من نگاه منتقدانه دارم، یعنی نگاه هیچ غرضی نداریم با هیچ کدوم از دوستان و اکثر دوستان همسنفی های ما هستند در حالا اسنای مختلف. ولی این که شما بودجه میذاری، وقتی میگذاری، پروداکشنی میذاری برای یک فیلمی که هزینه زیادی برای شده و این هزینه رو صرف یک فیلمساز اولی میکنی، خب ما توقع داریم مثل سال اول محمد حسین مهدویان یه کار خیلی خوب ببینیم که اون پروداکشنی که مثلا دوستان، حالا نام نمیبرم کدوم فیلم، ازش استفاده میکنن، خب ما دوست داریم اون شخصیت حالا در بیاد دیگه. وقتی که شما در مورد یه شخصیت قهرمان یک جنگ داری صحبت میکنی، برای همه مقدسه. خب اون شخصیت رو باید شما انقدر بهش بپردازی، انقدر قوی نشونش بدی که منی که مخاطب هستم، منی که دهه 80 هستم، 90 هستم، بدونم بابا جنگ ما همچی قهرمانایی داشت. ما مثلا تو فلان اتوبان داریم قدم برمی‌داریم، اتوبان همت، اتوبان زین الدین، اینا خب شخصیت‌های بزرگین. یه بچه وقتی سوال میکنه، ببین این شخصیت‌ها، حالا من نمیخوام اسم ببرم حالا کدوم فیلم، خب یه همه فهمیدن دیگه کدوم فیلم دیگه. آره من ساختار فیلم به لحاظ حالا شما، من یک جایی احساس کردم که دارم مثلا کلیپ میبینم. الان نمیدونم شما فیلم رو دیدید یا خیر. موضوع فوق‌العاده عالی، فیلم نامه شاید خیلی خوب، ولی اون چیزی که من به عنوان یه قهرمان جنگ باید ببینم ندیدم. موسیقی، حالا استاد مجید انتظامی، خب یکی از مفاخر موسیقی کشور هست، حتی در حوزه دفاع مقدس. ولی حالا چون که آقای مجید انتظامی، بعد صدای موسیقی اینقدر ببریم بالا که صدای بازیگر شدیده نشه. حالا اینو ما انتقاد کردیم نسبت به چندین فیلم، البته که تو نشست ها چندین کارگردان و فیلمساز این انتقادو کردن دیگه، گفتن آقا این صدای سالن، حالا من نمیدونم از خود فیلم بوده یا حالا صدای سالن برج میلاد مشکل داره که اساسا سینمایی نیست سالن.
که خب طبیعیه، البته آره. گروه های که این به قول معروف طبق فرمان شما نقد رو داشتند، پاسخ مسئولانی بودی که فیلم شما حالا طبق اصطلاح خودشون سینک نبوده، لول ها، بخش ها و طبقه های صدا گذاری و صدا پردازی، و در نهایت حالا شاید خروجی بهتری باید گرفت. این سو هم در حقیقت طرف مقابل رو، یعنی گروه سینماگران، هم عدم استاندارد بودن سالن برای یک سالن سینمایی در حوزه امکانات صوتی. شاید مثلا اون سالن برای کنسرت بسیار بسیار بهتر باشه تا حوزه موسیقی، ولی خب به هر حال اینم یه بخشی از نمک جشنواره است. جشنواره که بعد از 42 سال هنوز خانه‌ای مخصوص خودش نداره.
این انتقادو من خیلی کردم، یعنی جایی ما یک پرونده‌ای در خبرگزاری‌ها باز کرده بودیم و یه زمانی هم فکر کنم ادامه دار شد و یه سری از دوستانم پیگیری کردن در دولت، دو تا دولت قبلی آی شمق در اینها بود دیگه. بله، سازمان بله. سینمایی قرار شد که یک خانه جشنواره مختص باشد. ما جشنواره فیلم کوتاه رو داریم، جشنواره حقیقت رو داریم. اینها همیشه شما نمیدونم دوستان عزیز، حالا شنوندهای شما ارتباط دارن دیگه حتما. چه شور و چه حالی هست تو این جشنواره این شکلی. خب بابا نیازمند اینه که به واقع یه سالن استاندارد ما داشته باشیم. به قول مسعود نجفی میگفت واقعا ما روز اول، خیلی جالب بود، روز اول اینها برج میلاد در اختیار نگذاشته بودن که حالا از طریق یه سری ارتباطات اون اتفاق افتاد.